اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قل اللهم انی اسألک سؤال من اشتدت فاقته و ضعفت قوته و کثرت ذنوبه، سؤال من لا یجد لفاقته مقیثاً ولا لضعفه مقویاً. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است بحمدالله در این ایام متعلق به سید و سالار و آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر سخنان فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در صحیفه کامله برخوردار و بهرمندیم. و توفیقی است که دیروز دعای پایانی صحیفه و دعای 54 رو خدمت عزیزان آغاز کردیم. دعایی که موضوع اون فستکشاف الهموم، در ازاله کردن، دور کردن و از میان بردن هموم است که اشاره کردیم دو واژه داریم که امام به کار میبرند، هموم و قموم، هم و غم. هر دو به معنای حزن است، اما اندوهی که به سبب در انتظار بودن پیش آمدن امور دشوار و در آستانه دشواری ها قرار گرفتن واقع می شود که ذهن و وجود انسان را مشغول می کند، هم است و هموم. هنگامی که حزنی بعد از گرفتاری در بلا و بعد از آن سراغ انسان میاد، نام این غم است و غموم، هموم و غموم. البته اشاره کردیم که هم و غم گاه دنیوی است گاه اخروی است. اگر برای آخرت باشد بسیار مبارک است. ساقیا خون جگر در جام کن، ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. این که انسان دردمند جهان آخرت باشد، به هم و غم آخرت بپردازد، آینده ای که پیش رو دارد چه خواهد شد، چه چیزی در انتظار اوست، به کجا میرسد، مشمول رحمت است یا قهر الهی، بسیار مبارک است. و بندگان شایسته الهی همیشه این هم و غم رو در وجود خودشون نو به نو ایجاد می کردن، تشدید می کردن، تقویت می کردن. اما این دعا شریف در مورد هموم دنیوی است، در مورد ابتلاعاتی که همه ما حال گاه ممکنه در جسم، گاه ممکن است در جان، گاه ممکنه در مال، گاه در فرزند، در خانواده، ابتلاعات و گرفتاری هایی که در دنیا بارش بر ما می کند، امام در این باب از خداوند طلب می کند. این دعا شریف رو می خواند که این ابتلاعات رو از میان بردارد. موضوع اینه، همونی که بسیاری از ما گاهی این سوالها رو داریم، بالاخره تو این ابتلاعات زندگی حالا یه کارهایی باید انجام بدیم، انجام میدیم به شکل طبیعی، اما میدونیم، باور میکنیم که بعضی از ابتلاعات زندگی از مسیر مادی عادی برداشته نمیشود. جاییست که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. اینجا دیگه به اراده الهیست و خداوند باید این غم و اندوه رو از زندگی ما و این مشکل رو بزداید. این دعا مال اینه، راهکار چنین چیزیست. خب اشاره کردیم امام به 10 صفت خداوند در آغاز دعا اشاره کردن، بعد فرمودند حضرت اقرأ، بخوان. تا اینجای دعا چه خوندی؟ حالا بخون آیت الکرسی. آیت الکرسی را معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق را، ناس و فلق را، و قل هو الله احد را. این سه بخش قرآن رو بخون، امام فرمودن. حالا بعد از این که اینها رو خوندی بگو قل اللهم انی اسالک. این انتخاب وجود مبارک حضرت علی ابن الحسین امام سجاد نشان میده که این سه بخش قرآن در این جهت کارگشایی دارد و اساساً فراتر از این نشان میده که بخشی از آیات قرآن یک کاربردها و کارکردهایی داره که ما آشنای با آن نیستیم و حجت خدا و معصوم میداند که آیت الکرسی سوای صدها اثر و ویژگی دیگری که دارد در باب معرفت و اخلاق و عرفان و مسائل دیگه، از ویژگی های مهم آن چنین چیزی است که میتواند گره‌گشایی از مشکلات و مسائل زندگی انسان داشته باشد. خب این رو عجیب میبینیم و مشاهده میکنیم. معوذتین همینطور، سوره مبارکه اخلاص همینطور. من دیروز خدمت عزیزان یه اشاراتی رو از معصومین کردم، لازم میبینم تکمیلش کنم برای اینکه دقیق تر این رو بدانیم و بشناسیم. من دو سه روایت رو خدمتون در مورد آیت الکرسی و معوذتین میخوانم محضر مبارکتون برای تکمیل مطالب پیشین. رسول خدا فرمودن من قرأ اربع آیات من اول البقره، هر کسی که چهار آیه اول سوره بقره رو خوب دقت کنید، کسی که بخواند اربع آیات من اول البقره و آیه الکرسی و آیه 255 بقره رو و آیتین بعدها و دو آیه بعد را 56 و 57 رو، هم لا اکراه فی الدین رو هم الله ولی الذین آمنوا رو، و بخواند این آیتین بعد و ثلاث آیات من آخرها و سه آیه پایانی بقره رو، شد چهار آیه اول بقره، سه آیه یعنی آیت الکرسی و دو آیه بعدی و این هفت آیه و سه آیه پایانی بقره رو، شد چند آیه؟ ده آیه. ده آیه رو به این ترتیب از سوره بقره بخواند، لم یرفی نفسهی و مالهی شیئن یکرهو، نه در وجودش نه در مال و اموال خودش هیچ امر مکروهی را نخواهد دید. لم یرفی نفسهی و مالهی شیئن یکرهو و لا یقربه شیطان، و شیطان به او نزدیک نمی شود و شیطان به او نزدیک نمی شود و لا ینسل قرآن، و هیچگاه حقایق قرآن از وجودش نمیره و محو نمیشه و همیشه ذهن و فکرش با قرآن است. این روایت معتبر وجود مبارک نبی مکرم اسلام به این شیعه فرمودن که قله این مطالب آیت الکرسی است که پیامبر اشاره فرمودن. در باب فضل این هم همونطور که خدمتون عرض کردم، عرض به خدمتون پیامبر به امیرالمؤمنین فرمودن که یا علیو علمها ولدک، آیت الکرسی رو به فرزندانت آموزش بده و اهلک و به خانوادت و جیرانک و همسایگانت، فما نزلت آیتون اعظم منها، آیه عظیمتر از آیت الکرسی نازل نشده است. این هم توصیه پیامبر به امیرالمؤمنین که بسیار زیبا و جذاب است. آقای عبی بن کعب، این روایت از طریق اهل سنت، رسول خدا فرمودن یا ابوالمنذر، به ابوالمنذر گفتن ما آیتون فی کتاب الله اعظم، فکر میکنی کدوم آیه قرآن اعظم آیات قرآن است؟ سریع ابوالمنذر میگه گفتم الله لا اله الا هو الحی القیوم، شروع کردم آیت الکرسی رو خوندم تا که تموم شد پیامبر ضرب فی صدری زدن اینطور به سینم برا تأییدم، قال لیحنئ کل علم، آفرین خوب میدانی، والذی نفس محمد اللهم صل علی محمد، به خدا اونی که جان پیامبر در دست اوست، ان لهذه الآیه للسانا و شفتین، تقدس الله عند ساق العرش، این آیه در عرش خدا وجود خارجی دارد و از ازل تا ابد خدا را تقدیس می کند. نمی فهمیم واقعیتش رو دیگه. این چهره ملکوتی آیت الکرسی است که پیامبر بازگو می‌فرمایند. خب این در این باب و کفایت می‌کنه. در مورد معوذتین هم که عرض کردم خدمتون، باز خوندم پیامبر به عنوان تعویض هم به عنوان رقیه عامل حفظ هم آموزش دادن به صدیقه طاهره به اسماء بنت امیس. این روایت رو در مورد خود پیامبر دقت بفرمایید. فضیل ابن یسار میگوید که شنیدم امام باقر فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله اشتکا اللهم صلی علی محمد آله شکوان شدید. یه ابتلایی برای پیامبر پیش اومد، در جسمشون یه ابتلاء شدیدی پیش اومد. و توجع وجعا شدید و درد بسیار بالایی داشتن. فعطاه جبرئیل و میکائیل، جبرئیل و میکائیل اومدن نزد پیامبر. فقعد جبرئیل عند رأسه، جبرئیل بالای سر پیامبر نشست. و میکائیل عند رجلی، و میکائیل پایین پای پیامبر نشست. فعوضه جبرائیل عند رأسه بقول اعوذ برب الفلق، و عوضه میکائیل بقول اعوذ برب الناس. جبرئیل شروع کرد قول اعوذ برب الفلق رو خوند، میکائیل قول اعوذ برب الناس رو، و پیامبر از بستر برخواستند. توجه فرمودید؟ و این هم باز خود آموزش پیامبر هم بود که مثلا رسول خدا فرمودن که یا عقبه الا اعلمک سورتین هما من افاضل القرآن من افضل القرآن، دو سوره که با فضیلت ترین هاست. بله یا رسول الله. فعلمن المعوذتین. بعد گفت که پیامبر به ما معوذتین رو یاد دادن. ثم قرأ بهما فی صلاة الغداة. بعد دیدم خود پیامبرم در نماز صبح دارن اینها رو میخونن. قال لی، به من گفتن اقرأ هما کل ما نمت و قمت. فهمودن هرگاه که میخوابی یا از خواب بیدار میشی این دو رو بخون اول. قبل از خواب معوذتین رو بخون، از خواب هم که بیدار میشی معوذتین رو بخون. کل ما قمت و نمت، هر زمانی که بیدار میشی و میخوابی. من روایات زیاده دیگه به همین بسنده میکنم خدمت خانم ها و آیان برای تکمیل عرض دیروز. و در مورد قل هو الله هم یه جمله بگم. اسست سماوات و الارضین، پیامبر فرمودن آسمان ها و زمین بنیان گذاری شده است. الا قل هو الله احد، بر سوره اخلاص. به همین خاطر این سوره رو سوره الاساس هم میگویند، چون مبنای آفرینش الهی بر این سوره است، بر توحید ذاتی صفاتی و افعالی. و این جمله هم باز از وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی که به صدیقه طاهره فرمودن دخترم دوست می‌داری که قبل از خواب تمام قرآن رو دور کنی و بخوابی؟ فرمودن که پدر نمیشه که، مگه میشه ما چند دقیقه بخوایم تمام قرآن رو بخونیم و بخوابیم؟ فرمودن اقرأ، بخوان قل هو الله را ثلاث مرات، سه مرتبه، چون قل هو الله ثلث قرآن است. سه بار بخون میشه سه تا یک سوم، سه سوم تمام قرآن. اگر قل هو الله رو سه بار قبل از خواب خواندی، تمام قرآن رو قبل از خواب خوانده ای. خب ببینید من اینها رو برای چی میگم؟ برای نشان دادن جایگاه این آیات و سور که امام سجاد در این دعا خودشون تأکید بر اون میکنن. میانه دعا یه مرتبه فرمودن ایستادن، همچین چیزی رو ما سابقه نداشتیم، در 53 دعای قبلی نیست. یه مرتبه ایستادن فرمودن حالا تا اینجای دعا چه خوندی بخوان، ابتداعا آیت الکرسی رو بخون، معوذتین رو بخون، قل هو الله رو بخون. دیگه کمربند ایمنی کار رو بستی با این آیات و سوری که به تو گفتم. حالا در ادامه بحث رو پیگیری میکنن حضرت و قول. حالا بعد از اینکه این آیات رو خوندی برای زدودن این هموم و قموم این گونه بگو: اللهم انی اسالک سؤال من اشتدت فوقتو، خدایا من از تو خواهش میکنم، طلب میکنم، سؤال و خواهش کسی که اشتدت فاقتو. دیگه فاقه یعنی چی؟ یعنی فقر، حاجت، نیاز. نیاز و فاقه و حاجت در او به اوج رسیده است. دیگه خدایا در محتاج ترین شرایط و حالات به حضرت تو هستم.
و ضعفت قوته. و سوال کسی به شیوه کسی هست و طلب میکنم که هیچ قوه ای نداره، هیچ توانی نداره. ضعف رو در وجود خودم حس میکنم، ضعف رو در جسمم، در جانم، در وجودم لمس میکنم و حس میکنم. و ضعفت قوته. و میدانم که آبرومند در پیشگاه تو نیستم برای این خواهش و خواندن. چرا؟ چون و کسرت ذنوبا، چون میدونم که گناهان من بسیار شده و این گناهان برای من آبرویی در پیشگاه تو باقی نگذارده است. اما ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. می رود آبرو ای ابر خطا پوش ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. پروردگارا دل به رحمت تو دارم با همه فراوانی گناهانم، لذا از تو طلب می کنم. سآل من لا یجدو لفاقتهی مقیسن. کسی که هرچه نگاه کردم، دوست دشمن، دور نزدیک، هیچ کس رو نمیابم که توان این رو داشته باشه که تو این شرایط منو دستگیری کنه. این چیزی که دیگه هممون این رو حس کردیم در یه مقاطعی از زندگی، یه ابتلاعاتی و یه جنس ابتلاعاتی برامون پیش اومده که کسی نمیتونسته پاسخگوی اینها باشه، نمیتونسته اینها رو درمان کنه، نه نظام پزشکی میتونسته این رو جواب بده. حتی در هم مسائل جسمی، بلکه کار به جایی کشیده که این دکتر رفتید، اون پزشک رفتید، این رفتید، هر کدوم چیزی گفتن متناقض متناقض متناقض، دارو دادن، وقتی کنار هم میگذارید کسی که فارماکولوژی میدونه دقیق اینها رو نگاه میکنه، میگه اینا که آثارش هم رو خونسا میکنه، اینا که اثر نداره. این چون قضا آید طبیب ابله شود، این اصلا نفهمیده این طبیب چی داره میگه، چه داره درمان میکنه. تو این شرایطی قرار گرفتیم، حتی به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی، گاه در یه بحرانهای روحی قرار میگیریم که به تعبیر خودمون هیچکی درکمون نمیکنه. اصلا میگم بابا کسی حال من رو نمیفهمه. خب اینجا کی میخواد حال من رو بفهمه؟ اینجا کی میخواد دستگیری من بکنه؟ پروردگارو من تو این شرایط دارم میگم که خدای من لا یجد لفاقته مقیسا، هیچ برای این حاجات و نیازها مقیس، دادرس، فریادرس و ناصری نمییابم و نمییابم. ولا لضعفه مقویا، و برای این ضعفی که دارم هیچ عامل تقویتی پیدا نمیکنم، هیچ نه به کمپلکسی میتونه منو تقویت کنه، نه دوپینگی میتونه منو تقویت کنه، هیچ عاملی نیست که منو تقویت کنه. اینجا جایی است که فقط دست رحمت تو و دست قوت تو است که بر قلب و وجود من آرامش میده من رو و میتونه قرار بده به من که از تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. اینجا فقط تو هستی که میتوانی من رو، خدای من، آرام کنی و بس. فرمود ولا لضعفه مقویا ولا لذنبه غافرا غیرک. و بعد این گناهانی هم که من انجام دادم، مگر ما غافر ذنوبی غیر خداوند داریم؟ قرآن میگه و من یغفر الذنوب الا الله. ما که غافر ذنوبی نداریم جز خداوند. اگر خطایی کردیم کسی، ما که کلیسا نیستیم که بریم یک شنبه در کلیسا بنشینیم پیش پدر روحانی اعتراف کنیم بعد صندوق کلیسا رو هم شارژ کنیم، او هم بگه دیگه تمام شد، دیگه تو گناهانت بخشیده شد، پاک و پاکیزه برو تا یک شنبه آینده. ما که گناه فروشی و گناه خریدن نداریم. لا تزر و وازرتون وزر اخرى. خدایا و من یغفر الذنوب الا الله، تو این که فقط غفران توست. این جمله زیبای امام جواد تو مناجاتشون خیلی فوق العاده است، میگن الهی تجد من تعذبه غیری. خدایا اگر تو بخوای غیر از من کسی دیگه ای رو عذاب کنی، داری اونقدر شمر و یزید اینها هستن که عذابشون کنی که نوبه ما نمیرسد. چقدر با ذکاوت و زیرکی میگن امام،
الهی تجد و من تعذب و غیری، اما بدبخت منم که من لا اجد و ان یغفر لی غیرک، اما من کسی ندارم که بخواد منو ببخشه جز تو، لذا چاره ای نیست دیگه، باید منو ببخشه دیگه.
و اینجا وجود اون باره که امام میفهم من ولا لذنبه غافرن غیرک، خدا یا من در شرایطی هستم که برای گناهانم غافری غیر از تو نمیابم. به اینجا که میرسد به دو تا کلمه و اسم خدا تکیه میکنن که تکون میده عرش الهی را، یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام، ای خداوند دارای کبریایی و دارای اکرام و کرامت. پیامبر رد میشدن، یک کسی دستاشو بلند کرده بود، همین گفت یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام. پیامبر هم که رد میشدن زیر لب به یارانشون گفتن استجیبه استجیبه، تموم شد، تموم شد، اجابت شد خواستش. این فرمودن الزو به ذل جلال و الاکرام، پناه ببرید به این دو وصف الهی در خواندنتون. یه چند تا، حالا اینو خارج از بحث میگم دیگه، چون به ذهن اومد داخل پرانتز میگم دیگه، حالا گفت بالاخره خارج از باب میگیم. یه گاهی بعض از اسماء الهیه که در خوندن عزیزان، این تعبیرم باز همینطور است، همین باب عامیانه که عرض میکنم، خدا رو در محضور اخلاقی قرار میده، یعنی خداوند دیگه اصلا چاره ای نداره مثل این که جز بپذیره. یکی این ذل جلال و الاکرامه، یکی یا ارحم الراحمین، که اگر حدیث معتبر، اینو من شبهای قدر رو میخونم گاهی برای حال خوشی که مردم داشته باشن میخونم، که فرمود اگر بنده ای از بندگان من بگه یا ارحم الراحمین هفت مرتبه، بگه یا ارحم الراحمین هفت مرتبه، بعد من بهش میگم، خطابش میکنم و انا ارحم الراحمین، من همون ارحم الراحمینی هم که داری صدا میزنی، چی میخوای بنده من؟ سل اعتک، بگو تا بدم بهت. این ذکر ارحم الراحمین یا ذل جلال و الاکرام اینها قوقا میکنه. البته ببینید اینو من میگم، ممکنه یه عزیزی تو دلش میاد بابا ما هفت مرتبه نگفتیم، 700 مرتبه گفتیم، خبری نشد دیگه. بدونید اینها چیه، الان تو قسمت بعدی میگم، اینا هم حسن فعلی میخواد هم حسن فاعلی میخواد. اجازه بدین تو قسمت بعدی این رو به این بهانه خود مطلب دعای توضیح میدم، محضر بارکتو. خب یا ذل جلال و الاکرام اینو فرمودند امام. حالا اسالوک، حالا دقت بفرمایید تو این دعایی که برای کشف کروب است و برای غم و هم امام دارن میفرمایند، حضرت چه آموزش های عجیبی رو میدن، چه لوازمی رو میگن. اگر میخوای این دعا رو بخونی، اگر میخوای یا ارحم الراحمین رو بگی پاسخ بگیری، اگر میخوای یا ذل جلال و الاکرام رو بگی و مرتبط بشی، اینها لازمه ای کاره. اسالک، خدایا از تو میخواهم و طلب میکنم، عملا عملا تو حب و بهی من عمل به. باز هم دیگه این دعای پایانیش، اجازه بدید فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بگم خدمت عزیز، واقعا اینها مقولاتیست، مطالبیست که تو هیچ مکتبی پیدا نمیشه جز مکتب اهل بیت این آموزه ها. حالا میخواد قالبش دعا باشه، میخواد قالبش آموزه های مستقیم اعتقادی اخلاقی معرفتی علمی حقایق هستی، فرقی نمیکنه. خدایا از تو طلب میکنم عملی را که تو حب و بهی من عمل به، که اگر کسی انجام دهد این کار را تو او را دوست میداری. خدایا من کاری را میخوام از تو سوال میکنم که این کار را اگر انجام بدم با این کار تو من را دوست خواهی داشت. تعبیر تعبیر خاصی امام به کار میبرن. اولا ببینید این که یه کاری مورد محبت خدا باشد یعنی چه؟ خدا حب و بغض نداره مثل ما، که خداوند که در ذاتش حب و بغض نیست مثل ما که چیز دوست داره چیز بدش میاد، ذات عدیت که این معنای ما رو نداره. معنای محبوب خدا یا مکروه خدا بودن یعنی این که انسان یه کارهایی رو انجام میده که عامل تقربش به خداست،
عمل محبوب، کاری را که خدا دوست می‌دارد یعنی عوامل تقرب به الهی، کاری را که خداوند دوست نمی‌دارد یعنی کارهایی که ما را از خداوند دور می‌کند. کاری که محبوب خداست یعنی کاری که انجام می‌دیم موجب بارش فیضان و عنایات و توجهات خداوند به انسان میشه. کار مکروهی که خدا دوست نمی‌دارد انجام می‌دیم یعنی کاری که موجب آن می‌شود که خداوند می‌بنده در به فیضش را بر بنده، دیگه بهش توجه و عنایت نمی‌کنه. خب ما که برای رسیدن و اوج و کمال و فضیلت و ساخته شدن و پرداخته شدن هیچ راهی جز توجه خدا نداریم دیگه، یعنی اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بالاخره اون چیزی که ما رو به قرب میرسونه، اون چیزی که ما رو به منزل میرسونه اینه که در دایره رضا و حب الهی قرار بگیریم، یعنی کارهایی انجام بدیم که ما را به ذات حق نزدیک کند و ما را از او دور نکند. امام این رو میفرماید. حالا دقت بفرمایید، در مجموعه کارهای شایسته، این که اولا امام رو عمل هم تاکید میکنن دیگه، این روزها شبها زیاد گفتیم، اما ما قائل به اصالت عملیم، یعنی ملاک عمل، ادعا فایده ای ندارد، تمنای دل فایده ای نداره. اون شب عرض کردم از جنایات بزرگ بنی امیه این بود که مکتبی رو تأسیس کردن به نام مرجع. مبنا و اعتقاد این مکتب این بود که دلت پاک باشه، همین که الان میشنویم تو جامعه، دلت با خدا باشه، ول کنی حرفا رو، حالا کج بود راست بود، نمازت یکم بالا پایین شد، نیخم افلاک سرازیر شد، نی فلک از گردش خود سیر شد، عمده اینه که دلت پاک باشه. این در زمان بنی امیه این مکتب پیش آمد به نام مکتب مرجع. چرا؟ چون میخواستن تطهیر کنن خودشون رو. خودشون زنا میکنن، شراب میخورن، آدم میکشن، اما خلیفه رسول خدا هم هستن. میشه؟ بله میشه. چرا؟ چون دل اینها سرشار از عرفانه، اینا یه قلبی دارن به صافی آسمان. حالا این کار رو بکنن طوری نمیشه که. آقا اینا مطالبیست که نوشتن تو کتاباشون، مطالبیست که اینا رو آموزش دادن، یعنی بزرگترین ضربه رو به پیکر قرآن و اسلام با این فکر زدن تا امروز. لذا نگاه میکنین تو جوامع اسلامی میبینید یه مسلمون هایی که به قول ما خوش قلبند اما خوش عمل نیستن، عمل نمی کنند در حوزه وظایفشون و تکالیفشون، اما در این حال ادعا هم دارند و اگرم برات بنشینن حرف بزنن یک حرفای قشنگی میزنن، میگن من صدای این بلبل رو که میشنوم تسبیح خدا رو میشنوم، باریکالله عرفان حلقه هم دارن، نمیدونم فلان هم دارن، اما تش که نگاه میکنی هیچی ندارن، همون مرجع است، همون مرجع است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. ملاک عمله، ملاک عمل است با ضوابط و معیارهای خودش، که بالاخره قید اون رو همیشه در قرآن، قید عمل چیه در قرآن؟ عمل صالح، عمل صالح، عمل با استانداردها و ویژگی‌های مورد پسند و قبول الهی، کنترل شده، توتال کوالیتی منیجمنت، کاملا بررسی شده، کیفیت عرض به ایزای الهی پاش گذاشته شده، اون میشه عملی که مورد قبول باشه، عمل صالحی که قرآن توصیه به آن میکند. خب حالا ببینید در مقام عمل با توجه به این نکته‌ای که گفتم از این مکتب و فکر، ما دو نکته داریم، ما یه حسن فاعلی داریم یه حسن فعلی داریم. ان الله قد يحب العبد و يبغض عمله. گاهی خدا یه انسانی رو دوست می‌داره اما از عملش و کارش بدش میاد، و گاهی خدا از یه انسانی بدش میاد اما این کارش کار خوبیه، تفکیک میشه. یعنی گاه ما یه کار شایسته پسندیده انجام میدیم اما نیتمون پشت این کار درست نیست. الذین هم یراؤون و یمنعون المعون. ریاست، خودنماییست، جلب منفعت. ما داریم کارار میکنیم برای فردامون کار رو درست، سلام روستایی بی طمع نیست، این کار رو انجام میدیم که فردا تو جامعه وجاهتی، آبرویی، اعتباری و موقعیتی کسب کنیم. نان به قرض خودمون داریم میدیم با این کارهامون.
اینجا جاییست که انسان حسن فاعلی نداره، حسن فعلی داره. انما الاعمال بالنیات، پیشانی عمل، تابلوی عمل نیت است. که این نیت اون چطور باشه؟ اگر نیت نیت پاکیزه و سالمی است، اینجا حسن فاعلی هست. عمل هم که عمل خوبی است دیگه، پاک و پاکیزه عالی میشه، هم حسن فاعلی هم حسن فعلی، آمنو و عمل و صالحات. اما ممکنه اینجا خلل در نیت من باشه، اما کارم کار درستیه، دقیق دارم انجام میدم. خب اینجا متاسفانه نیمی از کار هست، نیمی نیست. عکسش ممکنه، من یه مؤمن درست واقعا با تمام عقیده، اما کار رو دارم چطور انجام میدم؟ عملم عمل صالح نیست، عمل درستی نیست، اینو با انضباط و چارچوب الهی انجام نمیدم. دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خوب آیم به روبم جایکته، یعنی این حالات این چنی نیست دیگه، عامیانه دارم انجام میدم، عالمانه انجام نمیدم کارم رو. اینجا من حسن فاعلی دارم اما حسن فعلی ندارم. امام اینو میگن از خداوند، خدایا من از تو کاری را میخواهم که با این کار خود عامل هم محبوب تو شود، عمل اون هم محبوب تو باشد، هر دو با هم جمع بشه. این شیوه زیبای خواهش امام است. حالا پس مشخص میشه اگر ما در مسیر خواستن خواهش از خداوند و گفتن یا ارحم الراحمین یا ذل جلال و الاکرام و زدودن کروبمون بودیم، به معنای اینه که باید تلاش عملیمون در جای خودش باشه، باید کارمون رو در پیشگاه خدا بکنیم، باید عملمون رو مرضی و محبوب خداوند قرار بدیم تا این صدای ما شنیده بشه، و الا خب شنیده نمیشه. اسالو که عملا تحب بهی من عمل به و یقینا تنفع بهی من استیقن به حق الیقین فی نفاظ امرک. و خدایا من از تو طلب میکنم یقینا، یقینی که نفع بده به اون کسی که به این یقین میرسد، یقینی که حق الیقین باشد، اوج یقین باشد. در چه چیزی؟ فی نفاظ امرک، در این که کار کار توست، امر امر توست. خدایا در این که نفاظ یعنی جریان، یعنی جاری شدن، در این که امر تو در این هستی اول و آخر است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، در این که در این هستی یفعل الله ما یشاء، خداست که اون چه اراده او باشد، و یحکم ما یرید، حکم میکند، فرمان میدهد، جاری میکند و جریان. در این که من خدایا این باور رو داشته باشم، از تو یقین میخوام به حاکمیت تو، با حاکمیت عمل تو، با حاکمیت فرمان تو. ببینید دیگه بالاخره تعارف نداره عزیزان. خیلی از ماها که باور خوبی هم داریم، واقعا خوبیم، انسانهای خوبی هست، نمیرسیم به این مرتبه که یقین به نفوذ امر الهی داشته باشه. میدونید اگر باشه چی میشه؟ اگر انسان یقین به نفوذ و جریان امر و حکم و اراده الهی در هستی باشه، دیگه اصلا مشکلی براش باقی نمیمونه. اون جملات پایانی ابو حمزه صومالی رو من سعی میکنم گاهی دعای دستم اینها باشه دیگه، اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی، خدایا از تو طلب میکنم ایمانی که تمام وجود و جان من رو پر کنه و تمام هستی من با اون پر بشه، و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، و به یقینی برسم که اصلا هیچی توی نافرینش برای من پیش نمیاد الا مکتوب تو، الا قاعده نوشته تو. خب اگر تو این شرایط من یه مشکلی برام پیش بیاد که خودم تقصیر در اون ندارم، یه مرتبه بالاخره میخواستم حواسم نبود و این گوشی و فلان و اینها و صاف کوبیدم به ماشین مقابل، خب نمیتونم بگم خدا یا لن یصیبنی الا ما کتبت لی، خدا برای من اینو ننوشته، اینو خودم نوشتم، به جایی که بزنم کنار زدم به چنار. خب بالاخره این دست خود منه، این مشکل از منه. اما غیر از این، اگر مسائلی باشه که انسان درش مقصر نباشه، با این فهم و این معرفت اصلا هیچ قصه‌ای برای انسان نمیمونه، هیچ اندوهی نمیمونه. لن یصیبنی الا ما کتبت لی، که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست، تمام، اصلا بسته میشه در دیگه، گله ای نمیمانه دیگه، شکوایی نمیمانه. و رزنی من العیش
به ما قسمت لی. این سه جمله پایانی ابو حمزه و مرا خدایا به سبب روزی و عشق راضی گردانان گونه که تو میپسندی. خب این خیلی مهمه که انسان امر خدا را، نفوذ فرمان الهی و حکم الهی رو یقین داشته باشه که در این وجود اون چه جاری میشود به نظارت الهی است. یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید. امام اینو میگن. البته ببینید یقین یعنی چه؟ یقین علم و باوری است که لا شک فیه، در شک وجود نداره. یعنی علم یقینی قطعی، علم مسلم قطعی یقین است. باور و ایمان قطعی یقین است. یقین جایی است که دیگه با شک سازگاری نداره. یقین علم محض است. یقین باور محض است. امام می‌فرمان و یقینا تنفع به. البته یقینی که اگر کسی استیقان می‌کند و به این یقین می‌رسد نفع ببرد، چون پناه می‌بریم به خداوند. من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، پناه می‌بریم از دست این نفس. عزیزان، گروهی به همین یقین میرسن اما وجهدوا بها و استیقنت ها انفسهم ظلما و علوا. به یقین میرسن اما باز هم به خاطر اون زیاده خواهی های نفس و نپختگی نفس انکار میکنن حقایق را. و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم ظلما و علوا. لذا امام میگن یقین نافع. و یقینا تنفع بهی من استیقن بهی حق الیقین. خدایا در این نفوذ امر تو در هستی به من یقین نافع بده، اونم حق الیقین. خب این تعبیر برگرفته از کجاست؟ از قرآن. دو تا یقین در سوره تکاثر میاد، علم الیقین، عین الیقین. یه یقین در سوره مبارکه واقعه میاد، حق الیقین. سه تا یقین رو قرآن معرفی میکنه. گاهی من مثال میزنم به دوستان، شما میشنوید فلان جا آتش گرفته، یا آدم موثق بهتون میگه فلان جای آتش سوزی مهیبیه، به حرف این فرد یه خبر واحدی است که براتون حجته، یقین میاد که قطعا این اتفاق افتاد. میدوید میدوید میرید مواجه میشید با آتش سوزی، با چشم خودتون شعله ها و لهیب آتش رو میبینید. اولی علم الیقین بود، الان شد چی؟ عین الیقین. حالا میگن آقا یه بچه نوزادی لابلای آتش تو این اتاق مونده، شما هم پهلوان و قهرمان و آتش نشان رو میزنید میکوبید به دل آتش، سمندروار سیاوشوار میرید به دل آتش میزنید و این بچه رو برمیدارید میایید. وقتی میایید بیرون میبینید لباستون بدنتون سوخته. این میشه چی؟ میشه حق الیقین. این میشه حق الیقین. خبر آتش رو که شنیدید علم الیقین، آتش رو دیدید عین الیقین، وقتی آتش رو لمس کردید حق الیقین. بالاترین مراتب یقین حق الیقین است. برای رسیدن به علم الیقین انسان حجت و برهان میخواد، دلیل میخواد. برای رسیدن به عین الیقین کشف و شهود میخواد که انسان به مرتبه‌ای برسه، نفسش که به یک کشف و شهودی برسه، چیزهایی رو ببینه. میشود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیده ام هر دو جهان را به نگاهی گاهی. میشه برای بندگان خدا. حالا بعد اون بزرگی مانند امیرالمؤمنین میفهمد لو کش فلقتا مزدت و یقینا. اگه تمام پرده های هستی برداشته بشه امروز و فردای قیامت هیچی به یقین پسر ابی طالب افسوده نمیشه، چون رسیده است به تمام حقایق. سومی که حق الیقینه، این دیگه اون مرتبه ایه که انسان باید به یه مرتبه ای و مقامی از صفای نفس و اخلاص و وصل برسه که بچشد چنین مرتبه حق الیقینی رو. امام بسنده نمی کنن به علم الیقین عین الیقین، میگن خدا یا من از تو حق الیقین رو طلب می کنم در نفوذ امر تو و فرمان تو. یقینا تنفع بهی من استیقن بهی حق الیقین فی نفاذ امره. البته این تعبیر حق الیقین یه ترکیبی در قرآن داریم که آشناست. وقتی یه چیزی رو در اوج و بالاترین حد قرآن مطرح میکنه، یه مضاف حق میاد و یه مضاف الیه. فتق الله حق تقاته، تقوای خدا رو پیشه کنید. حق تقات، حق تقوا. حق تقوا یعنی چی؟ یعنی قله تقوا، یعنی کم نذارید تو تقوا. فتقوا الله حق تقات، جاهدوا فی الله حق جهاده، بکوشید در راه خدا حق جهاده به تمام معنا، به بالاترین حد و ظرفیت. این حق الیقین یه برداشت از این ترکیب هم همینه، یعنی دیگه اون نهایت اوج یقین، قله یقین، که همون تعبیری میشه که اشاره کردم. خب به اینجا که رسید، طبق معمول امام برای پشتوانه سازی دعاشون، برای تأمین و تضمین خواستشون در پیشگاه خداوند سبحان باید به کجا پناه ببرند؟ چاره‌ای نداره جز این که بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. وجود و مبارکشون باز به درب خانه رحمت الهی می روند و همان گونه که دیروز عرض کردم، پیامبر خودشون دعا رو با خودشون شروع می کردن، درب رحمت الهی گشوده می شه با درود و تحیت بر پیامبر مکرم اسلام. به دنبال اون یه چند تا دعای دیگه رو مطرح می کنن حضرت، تا برسن باز به اون قله نهایی و پایانی کارشون. وقبز علی صدق نفسی، خیلی مهمه عزیزان این دو سه تا دعایی که حضرت میگن مضمونش. استدعا میکنم خوب روح مطلب رو بگیرید. وقت بزعل از صدق نفسی، خدایا جان من رو با صدق قبض کن، علا صدق، بر صدق قبض کن. کلمه قبض یعنی چه؟ وقتی تناول شیء به کل الکف، وقتی با تمام دستتون چیزی رو تو دستتون میگیرید، تو قبضه، به قول خود ما قبضه دست میگیریم، نام این میشه چی؟ قبضه دیگه. قبض یعنی چیزی رو این چنینی گرفتن، به تمام وجود گرفتن. به همین خاطر به گرفتن جان انسان تعبیر به چی میشه؟ قبض روح میشه. قبض روح میشه، یعنی روح رو کامل گرفتن. پس کنایه از مرگ است، کنایه از مرگ است. کلمه قبض کنایه است. پس امام می فهمن و توفنی، خدایا منو بمیران، علی صدق نفسی، بر صدق نفسم رو بگیر و بمیران. این کلمه صدق قوغاست بزرگواران و عزیزان. این واژه صدق، اسم فاعل اون صادق، صفت مشبهه اون صدیق. این دو واژه تو قرآن دقت بفرمایید چه میکنن. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای خدا پیشه کنید و با صادقین باشید. ایمان و تقوا محقق میشه وقتی انسان با صادقین زندگی میکنه، همراهی با صادقین میکند. البته تفسیر آیه شریفه در حق اهل بیت، صادقین یعنی خاندان عصمت و طهارت، اینها اوج صادق بودنند. اما ببینید، یعنی میخوام بگم ایمان و تقوا، وقتی ایمان و تقواست که انسان در مدار صادقین زندگی میکنه، در مسیر صادقین زندگی، نه اینکه راست میگه، بلکه راست رفتار میکند، راست میگوید و راست عمل میکند و راست میاندیشد. یعنی اندیشه صادق، قول صادق، عمل صادق، این صدقه. اصلا ببینید قیامت میاد، بعد خدا میفهمد هازا، این قیامتی که میبینید عالمی است که ینفع الصادقین صدقهم. امروز کسایی منفعت میبرن که صادق بودن، روز بهره برداری صدق. چقدر ارزش داره این مفهومی که خداوند با عنوان صدق در قرآن مطرح میکنه. حالا عرض کردم، بازم تأکید میکنم، ما بیشتر صدق رو به گفتار، اما ببینید یه واژه دیگه تو قرآن داریم، صدیق. صدیق یعنی که انه کان صدیقا نبیا. در مورد حضرت مریم امهو صدیقه، در مورد وجود و مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها، وجود و مبارک امام صادق چه فرمودن؟ فرمودن کانت امنا صدیقه الکبرا، مادرمون فاطمه هی صدیقه کبرا، صدیقه کبراست و علی معرفتها دارت القرون الاولى. تمام هستی از روز اول تا آخر بر معیار معرفت فاطمه چرخیده است. امام صادق می فرماید شرح این خودش ده ها جلسه است. هی صدیقه کبرا. حالا صدیق و صدیقه کیه؟ در لغت ما ساده بخوایم تعریفش کنیم، من یصدق قوله فعله. صدیق کسیه که تمام گفتار و رفتار او مو نمیزنه، رفتارش گفتارش را تصدیق میکند، گفتارش رفتارش را تصدیق میکنه. یکی از گله هایی که خدا از اهل ایمان تو جامعه داره چیه؟ خطاب به اهل ایمان میگه یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چرا میگید چیزی که عمل نمی کنید؟ چرا بین گفتار و عملتون فاصله وجود داره؟ چرا وعده میدید که نمیتونید عمل کنید و نمیخواید عمل کنید؟ چرا؟ این تفاوت، یه وقتی گفتم یه شاعری بود از دیار اصفهان، عجیب بوده این شاعر، قرن ششم، طغرایی اصفهانی، یه وقتی به وزارت هم رسید بعدم اعدامش کردن، به دارش آویختند. اما این قصیده ای داره که به نظر من میاد در کلام عرب این قصیده بی بدیله، یعنی شاید مثل این به تعداد انگشت نمیشه قصیده آورد. این فارسی زبان اصفهانی، اما گفته دست بقیه ادبای عرب را از پشت خدا میدانه بسته. صالت الرعی صانتنی عن الخطلی به هلیت الفضل زانتنی لدل اتلی، اینطور شروع میکنه. خوشفکری همیشه در زندگی کلید نجات من بوده و هنر و ادب همیشه من رو آراسته است. به این اصلا چی شروع میکنه؟ لامیه شعرش. بعد به اینجا میرسه میگه قاز الوفا و فاز القدر. کی داره این رو میگه؟ قرن ششم. میگه قاز الوفا، چشمه های وفا خشکیده است و چشمه های مکر و فریب جوشیده است و تسعت و فاصله افتاده، مسافت الخلف بین القول و العملی، فاصله افتاده است بین گفتار و رفتار مردم. مردم کارهایی میکنن که چیز دیگه میگن، چیزهای دیگه ای میگن، اظهار ارادت، ایمان، کجا کجا وقتی نزدیکشون میشی چنان میگزندت که از صد عقرب بالاتر. این فاصله به صدیق مقامی است، مقام صدیق که هیچ فاصله بین گفتار و رفتار ندارد. حالا امام چی از خدا میخواد؟ میفرمان وقبز علی صدق نفسی، خدایا منو بمیران در حالتی که بر صدق بمیرم، زبان من صادق، عمل من صادق. حالا گذشته از ارزش صدق یه چیزی تو این دعا داره که این خیلی نکته مهمی است که بالاخره اینو خدا حفظ کند همه محاسن سفیدها و موسفیدهای مجلسمون، خانمها و آیان، این بزرگترهامون که موجب افتخار و زینت ما هستن همیشه، عرض به خدمتون را اونهایی که رفتن این جمله‌ای که میگفتن ننه برو، بابا برو، عاقبت به خیر بشی. خیلی این جمله مهم بوده عزیزان، همین دعای عرفیشون که این رو میگفتند. جناب یوسف صدیق به مرتبه ای رسیده که دیگه چی میخواییم بگیم؟ رب قد آتیتنی من الملج، خدایا من رو به این مقام قدرت و ملک رساندی. و علمتنی من تعویل الاحادیث، و چه علمی به من دادی، علم تعویل الاحادیث و این تعابیر و علم مقام نو همه چی دادی. و علمتنی تعویل الاحادیث، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والاخره، تو آفریننده آسمان و زمین و ولی من در دنیا و آخرتی. حالا یه خواسته ازت دارم خدایا، دیگه این پایان کار، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. خدایا میشه این دم آخری، این پایان عمر من هم با تسلیم به تو تمام بشه؟ عزیز من، تو همین سال روزهایی که داریم زندگی میکنیم چه کسانی رو دیدید که 40 سال صف اول مسجد بودند الان پیامبر رو قبول دارن، نه امام رو قبول دارن، نه قرآن رو قبول دارن. هر جا می نشینن علیه دین خدا شروع میکنن به اظهار و فضل کردن که هیچی نمیفهمن. اگه میفهمیدن که بر نمیگشتن از اون 40 سالشون. باورهایی رو میبینید که اینا نهالیست که به مقدار یه نسیم مقاومت داره، یه نسیم بیاد میفته، به مقدار یه طوفان مقاومت داره، با یه طوفان میفته. اما یه باورهایی میبینید که المؤمن کالجبل راسخ لا یحرکه العواصف، مؤمن مانند کوه استواره. حالا یه تغییر و تحول سیاسی، یه تغییر و تحول اجتماعی، یه بحران اجتماعی، یه عملکرد سوء سیاسی یا اجتماعی مدیریتی و غیره، چه دخلی داره به ایمان من؟ چه دخلی داره به بطلان و حقانیت حقایق الهی؟ این نشانه چیه؟ که من ایمان ندارم. 40 سال بازی میگردم، 40 سال فریب میدادم مردم رو، حالا این دیگه نیست. اون پایانه متاسفانه نیست. امام این رو از خداوند میخوان، خدایا جوری باشه که پایان عمر من بر صدق باشد، بر حقیقت باشد، نه فریب و دروغ و دغل. وقت بذار علی صدق نفسی. خواسته بعدی که مطرح میکنن، وقت تأمن دنیا حاجتی. ببینید دیگه اینها نقشه راهی که دارن حضرت میگن، ما را دعوت میکنن به صدق، ما را دعوت میکنن به این جمله بعدی که الان میگم، خدایا قطع کن، القطع و الانفصال، منفصل کن، جدا کن من دنیا حاجتی. اون شب در قائمیه یه حدیث رو خوندم، بعضی از دوستان خیلی تکان خورده بود براشون این مطلب، و گفتم اگر سخن امیرالمؤمنین نبود جرأت بر لب جاری کردنش رو نداشتم. من کان همته بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه. کسی که تمام خواسته حاجت و همتش در بطن و شکمش باشه، عبدالبطن باشه، یعنی به دست آوردن و خوردن و نوشیدن. و من کان همته بطنه، امیرالمؤمنین فرمود قیمت او همونیه که از بطنش تو مستراح خارج میشه. هر چیز که اندر پی آنی آنی. توجه فرمودید؟ امام میفهمن خدایا نکنه تمام خواسته و حاجت من دنیا باشه. اگر تمام خواسته و حاجت من دنیا باشه، قیمت من، وجود من چی میشه؟ تنزل پیدا میکنه در حد همین دنیا. خب مال دنیا، شهوت دنیا، اینا همه یه امور اعتباری هن. اینا امور حقیقی که نیستند، اینا امور ناپایدار اعتباری است. خدا برای گذران امور به بندگانش داده است. اینا که قیمت ندارن. بیم قل متاع دنیا قلیل، این که چیزی نمیشه که. لذا خدا در قرآن میگوید فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. پیامبر روی بگردان از کسی که از ذکر ما روی برمیگرداند، و تمام همت و اراده او دنیاست، حاجتش دنیاست فقط، ولش کن، ارزش نگاه کردن نداره، ارزش دیدن نداره چنین انسانی. خدا به پیامبرش امر میکند فاعرض عمن تولى، اعراض کن، روی بگردان. اگر همت انسان اینقدر پایین باشه، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. اگر آدم اونقدر کوچیک شد که تمام سقف اندیشه و خواسته شد همین امور ناپایدار دنیا، یکی دیگه جایی نمیرسه، یکی به چیزی نمیرسه. امام فرمود خدایا وقت تأمنت دنیا حاجتی، خدای این که حاجت من دنیا باشد اینو از وجود من جدا کن، نه این که خواسته من دنیا باشد. من کان یرید و هر صد دنیا من کان یرید و هر صد آخره رو در شورا، سوره شورا گفتیم و مطرح کردیم. وقت تأمنت دنیا حاجتی، حالا چی به جاش میخوام خدایا؟ و جعل فی ما عندک رقبتی شوقن الالقائک. به به به، چقدر عارفانه و زیباست. وجعل فی ما عندک رغبتی، خدایا تمام رغبت من را و و تمام میل من را و تمایل من را قرار بده در آن چه نزد توست شوقاً الی نقائج، به انگیزه اشتیاق به دیدارت. اولا این خود کلمه شوق انگیزه خوبه، به فارسی ترجمه کنیم انگیزه. حکما در فلسفه و در حکمت قدیم میگفتن ان العامل تحت شوقیه، میگفتن عامل عمل انسان انگیزه. ما تا انگیزه اینو دیگه الان میبینیم، روانشناسا میگه آه تا من انگیزه کافی نداشته باشم یه کاری رو انجام نمیدم. امام میفهمن خدایا تمام حاجت من رو و رغبت و اشتیاق من رو به سوی خودت قرار بده که انگیزه اون لقاء تو باشه، دیدار تو باشه. حبنی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقه، خدایا من از این فراق به وصال می اندیشم، من رو به وصال خودت و به لقاء خودت مشتاق کن. به جای اینکه به حطام دنیا اشتیاق من باشه، اشتیاق من رو به لقاء خودت قرار بده. بعد جوری میشه تو زندگی دنیا به گونه زندگی میکنم، سبک زندگی من به حالتی خواهد شد که پایان اون چه باشد؟ لقاء تو باشد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. بدون انسان تو این دنیا باید کدح کنی، باید به تمام وجود بشتابی، شتابی که پایان آن لقاء الهی است. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این نمیشه مگر با چی؟ با تقوا، با تقوا. اما بالاخره باید این رو خداوند در جان و دل انسان این آتش رو بیفکند، این میل رو بیفکند، مزه این حقایق رو خدا باید با انسان بچشاند. امام میفرماید خدایا وجعل فی ما عندک رغبتی شوقا الی لقائک. البته توضیح دادم قبلا که مراد از لقا دیدن نیست، دیدار است، حضور، درک. یعنی در قیامت واسطه ها رو خدا بر می‌داره، مستقیم همه چیز رو به انسان میرساند، این میشه لقا. دیگه وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره میشه. دیگه در بزم حضرت جانان چنین اتفاقی برای انسان میفته. وجعل فی ما عندک رغبتی شوقا الی لقائک و حبلی صدقت توکل علیک. فکر میکنم دیگه مزه مطلب رو همینجا به همش نزنیم و یه بخش دیگری از دعا میمونه، بخش انتهایی که انشاءالله دیگه باید فردا محضر مبارکه خانم ها و آقایان در روز پایانی انجمن، جلسه پایانی و اختتامیه صحیفه سجادیه و شرح صحیفه رو بعد از 14 سال برگزار کنیم انشاءالله خدمت بزرگواران. پروردگارا به آبروی سید الساجدین و عظمت سخنان سید الساجدین توفیق فهم و درک این حقایق رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا دعاهای وجود و مبارکشون در حق ما مستجاب بگردان. مشکلاتمون، مهماتمون، همومون و قموممون رو به برکت این دعای شریف مرتفع بگردان.